بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه محترم ولیعصر، سلام و درود، شب شما عزیزان به خیر و شادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته سرشار از نشاط و امید و آگاهی رو آغاز کرده باشین. شنبه دیگری شد و با برنامه خانه مهر مهمان خانه های شما هستیم و ادامه مباحث مربوط به خانواده و به ویژه ازدواج. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محکام ادامه مباحث مربوط به ازدواج های پرآسیب که به برنامه هفته قبل مرتبط هست رو ادامه میدیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خوش آمدیم به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان فهیم شبکه جهانی حضرت ولیعصر و جلال الله تعالی فرجه شریف. امیدواریم که همه عزیزان از برنامه هایی که پخش میشه استفاده کافی ببرن. این برنامه هم بتونه بخشی از سوالات عزیزان رو پاسخ بده
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر. هفته پیش بحثی رو آغاز کردید در رابطه با ازدواج های پرآسیب که به دو نمونه از این ازدواج ها هم اشاره فرمودیم و در مورد یکیشون هم مفصل تر صحبت کردیم، ازدواج دیرهنگام و همینطور ازدواج زودهنگام که قبل از اون مطرح کردیم.
بله.
این هفته میخوایم انشالله ادامه بدیم این ازدواج ها رو و ببینیم که مورد بعدی چی هست و میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید ما هفته گذشته به دو تا از مصادیق ازدواج های پرآسیب اشاره کردیم و امروز ادامه میدیم انشاءالله. من فقط یک نکته ای رو که باید اشاره بکنم، حالا اسم این موضوعات رو ما گذاشتیم ازدواج پرآسیبیه، ولی خب تقریبا در اصل باید بگیم ازدواج های ناسالم یا ازدواج های نابهنجار. اما خب طبیعتا بعضی وقتا در هر کدام از اینها استثناءن بعضی مواردی پیدا میشه که خیلی آسیب خاصی نداشته باشه. بالاخره مثلا توی ازدواج دیر هنگام هم بعضی وقتا ازدواج های نسبتا سالمی وجود داره. بنابراین ما در فضای علوم انسانی هیچ وقت نمیتونیم بیاییم کلمه صد رو و صد در صد رو مطرح کنیم،
قطعیت رو
و قطعیت و حتمیت رو به هر حال همه جا نمیشه مطرح کرد. بنابراین اسمشو پر آسیب گذاشتیم تا آسیب دار، به خاطر اینکه بگیم که به هر حال احتمالات آسیب خیلی زیاده، ولی خب واقعیت امر اینه که در بالای 90% موارد این نوع ازدواج‌ها ازدواج‌های بسیار مشکل دار هست و به این سادگی نمیشه از کنار مشکلات اینها رد شد و بی‌اعتنا شد نسبت به این مسائل.
درست.
خب یکی از مواردی که به عنوان سومین ازدواج پرآسیب باید بهش اشاره کنیم و توجه بکنیم، ازدواج با فاصله سنی زیاد هست. اونجایی که یک آقا پسر و دختر خانم با هم ازدواج میکنن و فاصله سنی خیلی بالاست و خب طبیعتا مشکلات متعددی رو ایجاد میکنه. اول باید به این نکته اشاره کنیم که قاعدتا باید ازدواج در ازدواج سن آقا بزرگتر از خانم باشه. ما قبلا توی برنامه‌های قبلی نسبتاً به صورت خلاصه به این مسئله اشاره کردیم و امروز نمی‌خوایم اینو خیلی باز کنیم. به آسیب‌های این مسئله اشاره کردیم که اگر خانم بزرگتر باشه چه آسیب‌هایی ایجاد میشه، که من بخوام خیلی تیتروار عرض بکنم طبیعتاً مشکلات مدیریتی ایجاد میشه، مشکلات عواطف ایجاد میشه، مشکلات توالد و تناسل ایجاد میشه، مشکلات جنسی در واقع وجود میاد و طبیعتاً اون مسیر طبیعی اتفاق نمیافته. به هر حال خانم ها چند سال زودتر از آقایون به سن بلوغ جسمانی میرسن. علم روانشناسی هم اعلام میکنه که سن بلوغ عقلی و رشد عاطفی هیجانی خانم ها هم تا حدی زودتر از آقایون اتفاق میفته. بنابراین اگر بخوایم یک تعادلی اتفاق بیفته، اگر مثلا یک خانم 20 ساله با یک آقای مثلا 24 ساله ازدواج بکنن، اینا تا حدودی از لحاظ اندازه تفکر، تعقل و پختگی با هم تا حدودی متعادل هستن. خب اگر یک خانم تو 20 سالگی به تعادل میرسه، آقا تو 24 سالگی به تعادل میرسه، حالا اگر مدی خانم 25 ساله با یه آقای 20 ساله ازدواج کرد چه اتفاقی میفته؟ این خانم با پختگی نسبتاً بالایی داره، ولی این آقا هنوز به اون پختگی نرسیده. از جهت علمی و از جهت تجربی هم ثابت شده که آقایون دوست دارن که مدیر باشن، دوست دارن سالار باشن، دوست دارن رئیس باشن. این ذات و خاصیت جنس مذکر هست و در همه حتی پستانداران هم این وجود داره. یعنی یک نوع رفتار غریزی است، یک نوع رفتار فطری است که در آقای وجود داره. خب آقایی که میخواد سالار باشه، آقایی که میخواد رئیس باشه، اما خیلی جاها از طرف مقابل کمتر داره یا نمیتونه در حد اون باشه، یا اصلا طرف مقابل حاضر نیست حرفای اینو گوش بکنه، طبیعتا مشکلاتی پیش میاد.
درسته.
این مقدمه بحث که به هر حال قاعدتا اعتقاد بر این هست که معمولا تو ازدواج آقایون سنشون بزرگتر از خانم ها باشه و فاصله طبیعی و نرمال رو هم باید اینجا بهش اشاره کنیم. آنچنان که تجربه نشون داده، آنچنان که علم فیزیولوژی مطرح میکنه و همینطور روانشناس ها مطرح میکنن، بهتر هست که فاصله سنی آقایون با خانم ها حدود 3 الی 6 یا 7 سال باشه و این فاصله بسیار خوبی، یعنی حدود 3 سال فاصله، حد اکثر 7 سال فاصله. البته خب بعضی وقتا اگر تو ازدواج یک مشکلی وجود نداشته باشه، تمام ملاک ها کاملا منطبق باشه، مثلا آقا 8 سال از خانم بزرگتر باشه، به خاطر این 1 سال ما نمیگیم ازدواج نکنید، چون بقیه آیتم ها درسته، بقیه موارد مناسبه. یا برعکس، مثلا به جای اینکه از گفتیم مرزش 3 سال خانم 2 سال از آقا کوچیک‌تر باشه، نمیگیم خب چون 2 ساله پس ازدواج نکنید.
درست.
طبیعتاً این دوتا مرز حدود رو نشون میده و مخصوصاً اگر آیتم های دیگه، ملاک های دیگه مناسب باشه، خیلی مشکلی نیست که 1-2 سال جا به جایی اتفاق بیفته و به پختگی افراد و به شرایط افراد باید نگاه کرد. اما گاهی این فاصله خیلی بیشتر از این حرف هست. 10 سال، بعضی وقتا 15 سال، بعضی وقتا 20 سال تفاوت وجود داره. خب طبیعتاً اتفاقی که میفته، بسیار از افراد بلا فاصله استناد میکنن که آقا ما تعدادی از افراد رو میشناسیم که اینها ازدواج کردن، آقا مثلا 18 سال از خانم بزرگتره، مشکل چندانی هم پیش نیامده. اولا باید به نکته توجه کرد که ما با 1 نفر، 2 نفر، 4 نفر، 5 نفر نمیتونیم بیاییم یه نوعی از ازدواج رو تأیید کنیم یا رد کنیم.
بله.
ما باید به صورت کلی به آمارهای جهانی و به آمارهای زیادی که در هر جامعه اتفاق میفته و بر اساس پژوهش‌های متعدد جمع بندی شده توجه کنیم. اینی که شما بیاید بگید آقا تو همسایگی ما یه آقا و خانمی هستن فاصله سنیشون زیاده، مشکلی ندارند، یا مثلا پسر خاله بابای من مثلا با یه خانم جوان‌تر از خودش ازدواج کرده، فاصله سنی خیلی زیاده، اشکالی نداره، اینها نمیتونه در واقع مستمسک استدلال ما قرار بگیره. به عنوان کارشناس باید به یافته های پژوهش های متعدد که روی زوج های بسیار زیادی کار شده ما استدلال کنیم.
طبعا.
پس نمونه های استثناء و جزئی رو ما نمیتونیم به سادگی بهشون توجه بکنیم.
خیلی دکتر ببخشید، در رابطه با همین موضوعی که فرمودین، این خیلی مسئله ایه که مطرح میشه. پدر بزرگا و مادر بزرگا معمولا، یا نسلی که 2-3 نسل قبل از ما، معمولا ازدواج ها با همین فاصله سنی که فرمودین، شاید 10 سال، 15 سال یا شاید هم بیشتر اتفاق می افتاده. اینم اگه میشه توضیح بدین توی پرانتز که اون موقع چطور بوده، آیا این باب بوده و چگونه رخ داده؟
عرض کنم خدمتتون که خب این نکته درست همون مسئله است که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم. در سالهای گذشته، منظور حداقل 4 یا 5 دهه قبل، انتظارات از ازدواج با الان بسیار متفاوت بوده و شما در نظر بگیرید که اون موقع چقدر یک زن از مرد و یک مرد از زن انتظاراتی داشتن. بیشتر رفتارهای همزیستی، در کنار هم زندگی کردن، فرزند بزرگ کردن و در واقع مسائل پیش پا افتاده و روزمره بوده. بسیاری از انتظاراتی که الان وجود داره و این انتظارات تا حد زیادی به شدت افزایش پیدا کرده و شرایط برای عرض کنم خدمتتون زوجین بسیار در واقع سخت شده که بتونن همه نیازهای طرف مقابل یا اکثر نیازهای طرف مقابل رو ارضا بکنن، طبیعتاً این سختی کار باعث شده که اون شرایطی که در سالهای گذشته، مخصوصاً در سالهای دور وجود داشته، الان نتونه جواب بده.
درست.
و طبیعتاً الان در شرایط فعلی یعنی شما فرض بکنید یک نفری که مثلا 50 سالشه با یک فردی که 30 سالشه ازدواج بکنه. الان یک خانم 1400 هست 30 سالشه. خب یه آقایی که 50 سالشه یعنی در 1300 و عرض کنم خدمتتون 80 30 سالش بود. خب تفاوت مسائل، انتظارات، پدیده‌های اجتماعی، توقعات، عرض کنم خدمتتون مدل‌های ارضای عواطف و احساسات و بسیاری از اینها در سال 1180 با 1400 بسیار متفاوت بوده. خب یعنی شکاف نسل وجود داره. این آقا و این خانم با همدیگه اون تناسب کافی رو ندارن و الان انتظارات بسیار بالا رفته و طبیعتاً این مشکلات متعددی رو ایجاد خواهد کرد. ما در واقع شما با این سوال ما رو در واقع راهنمون کردید به سمت علل اینکه چرا نباید این ازدواج با سن با فاصله سنی بسیار زیاد اتفاق بیفته. خب یکی از این مسائل مسائل در واقع جنسی و زناشویی هست. شما این در نظر بگیرید که یک در فرد 50 ساله چه اندازه ای از نیاز جنسی رو داره و یک فرد 30 ساله چه اندازه ای از نیاز جنسی رو داره. این دو نفر وقتی کنار هم قرار می گیرند، اولا به طور کلی به طور عادی و طبیعی هر چقدر سنها به هم نزدیکتر باشه، دو نفر از لحاظ حالت رومانتیک و حالت های عاشقانه راحت‌تر میتونن با هم معاشقه بکنن، راحت‌تر میتونن با هم دیگه رفتارهای عاطفی داشته باشن. وقتی یه نفر به یک خانومی به یک فردی نگاه میکنه که اندازه پدر او سن داره یا اندازه چون به فاصله سنی 20 سال، یعنی یک مرد 20 ساله میتونه صاحب فرزند بشه،
بله دقیقاً
اندازه پدر او سن داره یا برادر بزرگ خیلی بزرگ او سن داره، طبیعتاً بسیاری از وقتها در حالت عادی این خانم با این مرد احساس عاطفی خوبی بهش دست نمیده و در ادامه احساس جنسی و تحریک جنسی خوبی بهش دست نمیده. این یک نکته. نکته دیگه اینه که یک دختر جوانه 25 ساله، 30 ساله، 27 ساله نیازهای جنسی بسیار زیادی داره. شاید در طول هفته تمایل داره که حداقل 2 الی 3 بار رابطه زناشویی داشته باشه و به هر حال شرایط جنسی خاصی رو میطلبه و یک مرد 50 ساله قطعاً به خاطر اینکه در میان سالی و اواسط میان سالی خودش قرار گرفته و داره به سمت پیری میره، به اون اندازه که این خانم نیاز داره نمیتونه نیازها رو ارضا بکنه.
درسته.
خب این یکی از مسائل هست که ما داریم مطرح میکنیم. در مسائل متعدد، نوع فهم مسائل پیرامونی، دنیای دو طرف، نیازهایی که دارن، این خانم دوست داره گردش بکنه، توی فضای عاطفی کارهای مختلف انجام بده چون انرژی جوانی رو داره، شاد و شنگوله، حالا این آقا به سمت میانسالی رسیده و دلش میخواد که چه کار بکنه،
یه گوشه‌ای
باشه، آرامش باشه، به هر حال کمتر این برون بر بره و بتونه در واقع این ادامه زندگیشو در مسیر آرامتری طی بکنه. قاعدتا اینجوریه دیگه. بله. افرادی که به 50 میرسن، افرادی که به هر حال 45 6 سال رد میکنن، یه مقدار از اون شور جوانیشون کاسته میشه. درسته آدمهای مسن پرشور هم داریم ولی لزوما همیشه اینطوری نیست. پس معمولا جوانها شور و هیجان احساسات بسیار زیادی دارن، معمولا جوانها نیاز عاطفی بیشتری دارن، معمولا جوانها نیاز جنسی بیشتری دارن و همینطور مسائل مالی و اقتصادیشون هم با افراد عرض کنم خدمتتون میان سال متفاوته. همه اینها نشان دهنده اینه که این تفاوت سنی میتونه آسیب‌های زیادی داشته باشه. میزان مفاهمه و تفاهم و نداشتن تعارض در اینها هم میتونه یکی از مشکلات باشه. مشکل بعدی میتونه بحث فرزند آوری باشه. اینه که به هر حال عرض کنم خدمتتون یه خانم 25 ساله و یه آقای 40 ساله میخوان بچه دار بشن. خب بچه وقتی به دنیا میاد مادرش مثلا عرض کنم خیلی جوان هست ولی پدر پیری داره. مدل تربیتی اینها با هم دیگه متفاوته. موارد متعددی ما داشتیم که افراد مقدار با سن بالا ازدواج کردن و خب حالا فرزند اول شاید مشکل نداشته باشه ولی تو فرزند سوم چهارم در واقع فرزند تا به 10 سالگی نرسیده پدر از دنیا رفته.
درسته.
و این در واقع مسائل مشکلات زیادی رو برای والدین ایجاد کرده و طبیعتاً همچین چیزی به عنوان یک رفتار معقول و به هنجار روانشناختی به حساب نمیاد. من دو تا نکته رو اینجا باید بهش اشاره کنم. یه نکته این که از لحاظ علم روانشناسی فردی دنبال ازدواج با فرد مسن‌تر میگرده که این فرد حتماً یه ضعف‌های کوچیکی داشته باشه، یا فرد ضعف جسمانی داره، مثلا یه فردی یه مشکل جسمانی داره، افراد همسنش باش ازدواج نمی کنن، ولی یه فرد بزرگتر حاضر میشه با این ازدواج کنه. خب یه مردی مثلا 50 سالشه، 47 سالشه، 48 سالشه، عرض کنم مثلا ازدواج دوم میشه، همسرش از دست داده، فوت کرده یا طلاق داده، و خب طبیعتا اگه بخواد بره سراغ خانم جوان، خیلی خانم جوان ها نمیپذیرن و این آدم دنبال همسن خودش میگرده یا سن متناسب با خودش میگرده. تو همچین جایی یه خانمی هم هست که مثلا یه نقص عضو داره، یه خانمی هم هست که مثلا یه مشکل مالی پیدا کرده یا یه مشکل به خصوصی داره که طبیعتا احساس میکنه که افراد جوان سراغ ایشون برای خواستگاری نمیان. بنابراین اگر یه فرد مسن‌تر اومد با چنین شرایطی به این ازدواج تن میده. خب پس بعضی وقتا احتمال داره چنین ازدواجی به دلیل وجود برخی مشکلات در هر دو نفر یا حداقل یکی از دو نفر وجود داشته باشه. این یک مسئله، مسئله جسمانی. دومین نکته، نکته روانشناختیه. قاعدتا روانشناسا میگن دختری که با یه مرد بسیار مسن ازدواج میکنه دنبال یک پدر میگرده، نه دنبال یک شوهر. دنبال یه نفر میگرده که او رو مدیریت کنه و رفتارهای عاطفی پدرانه داشته باشه. حتی برعکسش هم در نظر بگیرید، اگر یه پسر جوانی با یک خانم بزرگتر از خودش ازدواج کنه، دنبال یک فردی میگرده که او رو مادری کنه، نه اینکه دنبال فردی بگرده که همسر او باشه. درست. بنابراین چه از لحاظ روانشناختی و چه از لحاظ در واقع مسائل جسمانی یا مسائل اجتماعی و حقوقی، معمولا افراد متخصص معتقدند که حتما یه ایراد کوچولو اینجا وجود داره. در بیشتر موارد یه ضعفی وجود داره، یا هر در هر دو نفر هست، یا یکی از طرفین به هر حال ضعفی داره که اون یکی حاضر شده اون ضعف رو بپذیره با او ازدواج کنه. پس این ازدواج، ازدواج در اکثر موارد ازدواج سالمی نیست. یه نکته ای که ما نکته دوم باید بهش اشاره کنیم و بسیار از بینندگان ما اگر به این مسئله از قبل توجه کرده باشند، به احتمال زیاد در فضای اینترنت یا فضای مجازی و جاهای دیگه همچین چیزی رو دیده باشند، مفهومی است به نام شوگر مامی یا شوگر ددی. خب در واقع شوگر مامی یا شوگر ددی چه مسئله ای هست و چه نسبتی با این بحثی که ما داریم داره؟ خب تعداد زیادی از افراد هستن که از لحاظ مالی متمول هستن، وضعیت مالی خیلی خوبی دارن و به هر حال چون فردی که وضعیت مالی خیلی خوبی داره امکاناتی در اختیار داره، به هر دلیلی یا ازدواج نکرده یا ازدواج کرده جدا شده یا همسرش فوت کرده، طبیعتاً میخواد عرض کنم خدمتتون دوباره وارد روابط عاطفی و روابط جنسی بشه. من عمدن این کلمه ورود به روابط عاطفی و جنسی میگم که اسم کلمه ازدواج رو فعلا نذارم.
هدف
فعلا هدف اینه که این آدم میخواد وارد همچین روابطی بشه. خب طبیعتا اینجا قدرت داره، پول داره، چون امکانات بالایی داره قدرت داره، پول داره، طرف مقابل هم کسی است که به این قدرت و این به این پول نیاز داره. خب با هم کنار هم قرار میگیرن، مدت ها هم لذت میبرن و در کنار هم هستن، که این مسئله در واقع یک جور بدبستان هست، اصطلاحا وین وین یا برد برد هست. این به پولش میرسه و اون یکی هم به عرض کنم خدمتتون نیازهای عاطفی و جنسیش میرسه. حالا این در بسیاری از کشورهای خارجی به صورت همین شوگر ددی یا شوگر مامی در واقع مطرح میشه. خب اسمش هم مشخصه دیگه، اسم همسر روش گذاشته نشده، در واقع اسم مادر بسیار شیرین و در واقع همراه با شکر یا پدر در واقع همچین حالتی ایجاد شده، این بیشتر به خاطر همین مسئله است. ولی خب در بعضی کشورهای اسلامی میتونیم به صورت یک عقد باشه و صورت ازدواج پیدا بکنه. که خب به هر حال ظاهرا صورت قانونی و صورت شرعی پیدا کرده، اما باز هم کاربردش و کارکردش همون کارکرد از کنم شوگردادی و شوگرمامی هست که به نظر میرسه که خیلی از لحاظ اجتماعی، حقوقی و روانشناختی معمولا مورد تایید متخصصین امر نیست و ایرادات زیادی به این مسئله وارد میکنن.
بله، منظورتون همین شاید همین کشورهای حوزه خلیج فارس باشه، کشورهایی که شیخ نشین هستن و بیشتر این عادت رو دارن که به این سمت میرن و شاید به نوعی یک کلاه شرعی به این مسئله وجهه شرعی میدن و این سوء استفاده رو انجام میدن. بله بفهمید.
خب ما اگر موافق باشید بریم سراغ موضوع بعدی و یک ازدواج پرآسیب دیگه.
بله، فقط استاد اجازه بدین که ما یک میان برنامه‌ای رو به همراه دوستان در اتاق فرمان ببینیم. بینندگان عزیز، بعد از میان برنامه در خدمت شما هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما أحبك
وكما أحلى
يا رب
بینندگان عزیز خوش آمدید مجدداً به خانه مهر. ممنونم از دوستانم در اتاق فرمان. آقای دکتر در خدمت شما هستیم با ادامه بحث ازدواج های پرآسیب که به مسئله ازدواج با فاصله اشاره فرمودین و حالا مبحث دیگه ای رو در این رابطه در خدمت شما هست.
این ازدواج با فاصله سنی زیاد رو بعضی ها ازدواج معکوس هم اسم گذاری کردن، عنوان این که فرد خیلی فاصله سنی زیاد هست و نیازها معمولا توش برآورده نشده باقی میمونه. اما ازدواج بعدی که وجود داره اصطلاحا بعضی بهش میگن ازدواج سایبری یا ازدواج مجازی یا ازدواج اینترنتی، حالا اسمهای متعددی داره فرقی نمی کنه، ولی به نظر مثل کلمه سایبری شاید کامل ترین در واقع نوع باشه. خب یه مقدمه لازم هست تا ما وارد این بحث بشیم. عزیزانی که از اول نزدیک ما 40 تا برنامه تا حالا برگزار کردیم در مورد بحث ازدواج، از اول بحثای ما رو دنبال کردن و این بحث خانه مهر در مورد ازدواج رو پیگیری کردن، حتما به این توجه کردن که ازدواج امری با دقت، ازدواج امری است که ما باید ملاک‌های کامل داشته باشیم، اون ملاک‌ها رو در افراد راستی آزمایی بکنیم، اول خود شناسی کنیم، بعد دیگر شناسی بکنیم، راستی آزمایی کنیم، از ابعاد مختلفی که ما قبلا گفتیم، مثل تحقیق، مثل عرض کنم خدمتتون مشاوره پیش از ازدواج، مثل مصاحبه و گفتگو، مثل مشاهده و واردی مثل این مسئله رو بررسی کنیم تا به یک نتیجه دقیق برسیم که آیا این فرد به درد ما میخوره یا نمیخوره.
درست.
خب این مسئله نیاز به این داره که در فضای واقعی و در فضای فیزیکی کامل این مسائل پیگیری بشه و انجام بشه. اما خب فضای مجازی یه اتفاقهایی رو رقم زده در سالهای اخیر که طبیعتاً بعضی از معادلات زندگی رو به هم زده. ما خیلی از کارها رو از راه دور داریم انجام میدیم، خیلی وقتها سفارش ها، خیلی برنامه ریزی ها، الان تو فضای کرونا به هر حال تدریس ها و جلسات و کارگاه ها و بسیار از کارها به صورت آنلاین و یا حتی آفلاین از راه دور در واقع انجام میشه و با استفاده از فضای اینترنت و فضای مجازی داره اتفاق میفته. البته خب ابزار خوبی هست و طبیعتاً ما باید از امکانات لازم استفاده کنیم، اما آیا ازدواج به عنوان امری که ما در اون میخواییم فرد مقابل رو به صورت کامل شناسایی کنیم، ملاکامون رو باش راستی آزمایی کنیم، به نتیجه برسیم که با این آدم میخواییم زندگی بکنیم، آیا این آدم صلاحیت در واقع زندگی مشترک با ما رو داره، آیا من صلاحیت زندگی مشترک با این آدم رو دارم، آیا ما میتونیم همدیگر خوشبخت کنیم، آیا در آینده خواهیم توانست زندگی پر از شادکامی و معنویت و در واقع دوستی برقرار بکنیم یا نه. خب آیا این توی فضای مجازی امکان پذیر هست یا نیست؟ قاعدتاً شاید فضای مجازی بعضی وقتا برای بعضی از آشنایی ها یا برای بعضی از ارتباط ها مناسب باشه، اما صرفاً رفتن سراغ فضای مجازی و در این فضای مجازی همراهی کردن نمیتونم که مشکل مسئله رو حل بکنه و مشکلات متعددی داره. من به بعضی از انواع اینها خدمت شما اشاره خواهم کرد و نکاتی رو مطرح خواهم کرد. ببینید بسیاری از وقتها دختر پسری وارد گروهی میشن، حالا مثلا توی واتساپی، تلگرامی، ایتایی، سروشی، بالاخره یکی از پیام رسانها، شروع میکنن با همدیگه ارتباط برقرار کردن و گفتگوهای انجام میشه، گاهی در قالب گروههای متعدد هست، گاهی در قالب چتهای فردی هست. طبیعتا در گروهی که قرار میگیرن، مخصوصا گروههایی که مشترک هست بین زنان و مردان، تعداد زیادی هستن، شاید خودآگاه هم نباشه، مثلا یه نفری چند ماهی توی گروهی هست، افراد محتوا میذارن، یواش یواش من از محتوای یه نفر خوشم میاد، میبینم چقدر مثلا زیبا شعری میذاره یا چقدر عقاید قشنگی داره، چقدر باورهای جذابی داره، چقدر نمیدونم از استعاره های قشنگی استفاده میکنه. طبیعتاً یه تعداد زیبایی هایی در کلام این یا با برخورد های این یا تصویرهایی که میذاره، فیلم هایی که میذاره، به هر حال اون فعالیت هایی که میکنه یه زیبایی هایی ایجاد میشه که این زیبایی ها میتونه منو به سمت این آدم جذب بکنه. خب این زیبایی ها باعث میشه که آرام آرام ارتباط برقرار بشه. گاهی یواش یواش من تو خصوصی این آدم بدم، بهش پیامی بدم، اون هم پیامی به من بده و در ادامه یواش یواش ارتباط ها برقرار میشه و کار به چت‌های خصوصی کشیده میشه. میتونه یه مدلش اینطوری باشه. جالبه مدل دیگه‌ای که جدیداً اتفاق افتاده، بسیاری از سایت‌های آموزش زبان از افراد میخوان که برای اینکه زبان آموزی بکنن و یه زبانی رو یاد بگیرن وارد فرایندی از چت بشن، یک نفر مثلا فارسی زبان با یک نفر مثلا اردو زبان، عرب زبان یا انگلیسی زبان یا فرانسه، فرق نمیکنه، با هم شروع کنن گفتگو کردن. خب و این گفتگو هم معمولا به صورت تصویری هست و طرفین باید تصویر همدیگر ببینن. خب این فرد فارسی بلد نیست، اون یکی هم انگلیسی بلد نیست. خب با همدیگه یه اشاره هایی میکنن، برای هر اشاره مثلا در واقع طرف دستش رو میذاره روی دماغش، دستش رو میذاره روی چشمش و دوتایی تایپ میکنن که این به انگلیسی چی میشه، اون به فارسی چی میشه. از اینجا شروع میشه و یواش یواش میرن روی کلمات، روی جملات. خب دیگه شاید روزهای اول اینا خیلی هم جذابه دیگه، مثلا ایرانی با یه بله
میگم یک آموزشیه در واقع، در
درسته ولی این جذابیتو که داره، هم تصویریه، هم در واقع فضای این یادگیری زبانه، هم این که اون فرد مقابل یک فرد مثلا خارجی هست، برای بعضیا ارتباط با خارجی ها خیلی جذابه و ذوق زده میشن. خب شروع میکنه، خیلی هم اولش خیلی ساده است، طبیعتا هر چقدر میرن جلوتر چون اینا دایره لغتشون داره هر روز اضافه تر میشه، آرام آرام مثلا اول سلام یاد میگیرن، بعد احوال پرسی یاد میگیرن، همینطوری پیش میرن و شما میبینید که در طی چند ماه اینا روزانه چندین ساعت با هم چت کردن و خب هم زبان یاد گرفتن و آرام آرام با هم دیگه آشنا شدن. ظاهرا کار برای آموزش زبان هست، ولی ما آماری داریم جدیدن که تعداد قابل توجهی از این افراد دلبسته هم شدن، مخصوصا زمانی که یه دختر با یه پسر داره چت میکنه و حتی بنای ازدواج و خانواده ها رو به هم ریختن و اصرار رو در واقع از اینها، اصرار از خانواده ها انکار که من باید با این فرد ازدواج کنم و مسائلی از این قبیل. این هم یه مدل دیگرش. پس یه مدل حضور در گروه ها بود، یه مدل فضای آموزشی هست که به همچین جایی منجر میشه، یه مدل فضای کاری هست، دو نفر با همدیگه برای یه کاری با همدیگه چت میکنن، آرام آرام این اتفاق میفته و همینطور مدل های مختلفی داره. اما ما میخوایم ببینیم که اینجا چه اتفاقاتی میفته و اولا چه چیزی باعث میشه که افراد به چنین ازدواجهای روی بیارن، ثانیا این در واقع ازدواجها چه آسیبهایی داره. ما با این دوتا میخوایم اشاره کنیم، به نظرم تونستیم حق مطلب تا حدودی در حد زمان کم ادا بکنیم.
بسیار.
نکته خاصی که باید اینجا بهش اشاره کنیم به عنوان علل و عوامل، اولین نکته ویژگیه فضای مجازی هست. شما در فضای مجازی میتونید بسیاری از چیزها رو کنترل بکنید. میتونید تصویرتو کنترل بکنید، میتونی صوتتو کنترل بکنی، میتونی بسیاری از جملات رو از قبل طراحی کرده بنویسی و خیلی از کارها رو میتونی در واقع از قبل طراحی کنی و لزوماً فرد نمیتونه 100% به اون چیزی که تو هستی برسه. یعنی ما در فضای مجازی میتونیم، همیشه هم چت‌های تصویری هم نیست، صوتی هم نیست، خیلی وقتا چت‌های
نوشتاری،
فقط نوشتاری است و تایپی است. خب تو این فضا فرض کنید تو فضای تایپ هر چقدر طرف مطلب بنویسه میتونه به راحتی دروغ بنویسه، میتونه به راحتی احساسات پررنگی رو از خودش نشون بده که واقعیت نداشته باشه. بنابراین فضا فضای آماده برای فریب هست و این یکی از آسیب های بسیار زیاد هست. من اینجا اگه بخوام چند تا مثال برای شما بزنم، ما مواردی بوده که طرفین با هم یک سال دو سال گفتگو کردن، بعد از دو سال طرف فهمیده که مثلا طرف مقابل یک مؤنث بوده خودش رو مذکر جا زده، یا مذکر بوده خودش رو مؤنث جا زده، تا این اندازه فریب. خب با احساسات این آدم بازی شده،
دقیقا.
این آدم تمام خاطراتش و تمام مسائلش رو برای طرف مقابل بازگو کرده، حالا متوجه میشه که این تمامش فریب بوده. خب یک همچین در واقع نکاتی وجود داره که این در واقع به ماهیت و خاصیت فضای مجازی برمیگرده که ارتباطات ارتباطات واقعی نیست، ارتباطات ارتباط با فاصله است و طرفین نمیتونن به هم دیگه احاطه کامل داشته باشن و بسیار از مسائل پشت پرده مخفی است. خب من اگر فقط شما رو در فضای مجازی ببینم و با شما گفتگو کنم، اینه که شما چه کسی هستید، چه تحصیلاتی دارید، عرض کنم خدمتتون چه گذشته‌ای داشتید، خانوادتون چجور آدمی هست و بسیار از مسائل شما برای من مخفی است. من فقط کانال ارتباطیم فقط و فقط اون چیزی است که شما دارید به من می نمایانید، شما به من در واقع نشان میدید و من مسیری غیر از اون رو معمولا در اختیار ندارم. بسیاری از ضعف‌های شما برای من پوشیده است. بله. و این تدریجی بودن هم یکی از مسائل و نکاتی است که توی خاصیت فضای مجازی وجود داره. شما تو فضای مجازی نمیتونی، عرض کنم خدمتتون، خیلی راحت همه چیزو بیان کنی، اما از اون طرف ساعت‌ها میتونی پای گوشی موبایل یا تبلت یا لپتاپ بشینی و این جذابیت باعث میشه که آرام آرام طرفین به هم وابسته بشن و این مسئله ادامه پیدا کنه. خب اینه که الان من بخوام مثلا با یک دختر خانم بیرون از خونه با هم قرار بذاریم بریم با هم دور بزنیم، در طول هفته چند بار میتونه اتفاق بیفته، در طول روز چند ساعت میتونه اتفاق بیفته. خب فرض میکنیم یک آقا پسر و یک دختر خانم با هم دیگه در هفته سه بار میتونن قرار بذارن، توی این سه بار هم عرض کنم خدمتتون دو ساعت میتونن برن، چون این آقا شغل داره، این خانم شغل داره، تحصیل دارن یا خانواده‌هاشون اگر بفهمن جلوشون رو میگیرن. طبیعتاً محدودیت‌هایی وجود داره در فضای واقعی، اما در فضای مجازی اولا این گوشی که اسمش هست گوشی همراه، طرف هر جا دلش بخواد با خودش میبره، حتی تو رخت خواب. خب بعضی وقتا میبینی فرد رفته توی رخت خوابش ساعت 11 شب تا نزدیکای 4 صبح 5 صبح در حال چت کردن هست و هیچ کس هم مانعش نیست،
هیچ محدودیتی برای
هیچ محدودیتی وجود نداره و این محدودیتی که در واقع برداشته میشه بسیار وابسته سازه، بسیار فرد رو الینه میکنه، از خود بی خود میکنه و فرد رو عادت میده که دائما به این ارتباطه ادامه بده. و خب طبیعتاً این فضا چون از ذهن در ذهن بسیاری از افراد توش آسیب وجود نداره، ببینید حتی در ذهن بسیاری از افراد متدین یک آسیب دیگه اینجاست، ماهیت باز فضای مجازی، من هنوز به آسیبهاش نرسیدم،
بله.
فقط دارم ماهیتاشو میگم. تو فضای مجازی یه نفر میگه من که کاری نمیخوام بکنم، من دارم چت میکنم، صدای منم نامحرم نمیشنوه، فقط ما دو نفر با هم دیگه کل با کلمات بازی میکنیم، حرف میزنیم، حرف بدی هم نمیزنیم. در فضای مجازی نه، عرض کنم خدمتتون، رفتار عاطفی انجام میدیم، نه هم دیگر رو لمس میکنیم، نه فضا به فضای جنسی منجر میشه، هیچ گونه کار خلاف شرعی من انجام نمیدم، من با یه آقا دارم صحبت میکنم. خیلی وقتا هم اسمشو میذارن دارم آشنا میشم برای ازدواج، که البته احتمال داره بعضی از افراد واقعا به دنبال آشنایی باشن، اما لزوما معناش این نیست که طرف مقابلت هم همینو میخواد. خب بنابراین این محدودیت ها و این در واقع ویژگی های ذاتی فضای مجازی باعث میشه که افراد به راحتی وارد فضای مجازی بشن و تو فضای مجازی دنبال در واقع پارتنر یا در واقع شریک خود یا کسی که باش دائما ارتباط داشته باشن بگردن و این مسئله شروع میکنه و ادامه پیدا میکنه. حالا مدل های دیگه‌ای و عوارض دیگه‌ای هم داره که ما به خاطر ضیق وقت ازش میگذریم، بریم چند از آسیب هاشو برای شما بگیم.
بفرمایید آقای دکتر، فقط قبل از اینکه آسیب ها رو مطرح کنیم، چند درصد یا چقدر احتمال داره که فضای مجازی مقدمه‌ای باشه برای نزدیک شدن حضوری و آشنایی حضوری؟ اصلا این کاربردی هست؟ اصلا عاقلانه هست که ما فضای مجازی رو مقدمه قرار بدیم برای یک رابطه واقعی و آشنایی خانواده ها و همون سیری که در ازدواج عادی صورت میگیره؟ اصلا این اتفاق ممکنه بیفته؟
ببینید در واقعیت امر الان این کار خیلی داره اتفاق میفته، اما مسئله اینجاست که آیا در واقع آشنایی درستی اتفاق میفته یا نه،
که برمیگرده به همون آسیب.
یکی از آسیب هاش اینه که وقتی شما با فرد شروع میکنی ارتباط رو و گفتیم چند دقیقه پیش محدودیتی وجود نداره، توی رخت خوابم گوشتو میبری، ساعتها چت میکنی، تو ماشین نشستی، عرض کنم خدمتتون تو اتوبوس داری میری، تو قطار داری میری، همه جا داری مشغول خودت هستی، این باعث میشه که شما بیای با یه نفر که مثلا 10% ازش شناخت داری ارتباط بگیری، گفتگوها انجام بشه، به شدت به هم وابسته بشید. حالا که وابسته شدید، حالا اگر فرد خیانت نکنه، اگر فرد غلط نذاره، اگر فرد در نره، حالا حاضر باشه بیاد با شما به سمت پای میز مذاکره و ازدواج بره، وقتی حالا اومده سراغ شما، شما به شدت وابسته این آدم شدی، اسمش هم میذاری من عاشقش شدم، و حالا میگی الا بلا بود من همینو میخوام، غیر از این کسی دیگه رو نمیخوام. خانواده هم هرچقدر اصرار میکنن بابا شما فوقش با این آدم مثلا 6 ماه 2 ماه 3 ماه تو فضای مجازی با هم حرف زدید، ما هیچ شناختی از خانواده اینا نداریم، از خودش نداریم، از صداقتش نداریم، از ویژگی شخصیتش نداریم، ولی خانواده هرچقدر اصرار میکنن فرد کوتاه نمیاد. پس اینه که از این مسیر اتفاق بیفته، الان زیاد اتفاق میفته، اتفاق به معنی یک آسیبی است که دامنگیر بسیاری از خانواده ها شده، اما مسئله اینجاست که آسیبی که به دنبال داره بحث وابستگی شدیده، طرفین به همدیگه وابسته شدن و این وابستگی کار رو خراب کرده و افراد عرض کنم خدمتتون به هیچ وجه نمیتونن از این مسیر خارج بشن و اون وابستگی برای اینها دردسرهای بسیار زیادی ایجاد کرده. ما تعداد قابل توجهی از مراجع کننده هامون تو مراکز مشاوره به همچین افرادی تعلق داره که فرد میاد وابسته شده، حالش بده و از طرف خانواده محکم وایستادن پای این که همچین ازدواج رو نمیپذیرن. از طرف این آدم عرض میکنم بازم بینندگان عزیز به این دقت کنن که این فرد در طول مثلا 6 ماه گذشته هر روز حدود 6 تا 10 ساعت با این آدم چت کرده و در واقع توی این 6 ماه گذشته نصف عمرشو با این آدم گذرونده، ولی در فضای مجازی. خب طبیعتاً این وابستگی اونقدر شدید هست که به این سادگی نمیتونه این مسئله رو کنار بذاره و از این مسیر عقب نشینی کنه. این یکی از آسیب‌هایی است که خیلی پررنگه و در بسیاری از موارد یا فرد دچار افسردگی میشه، دچار ناراحتی‌های روحی روانی میشه، یا اینکه ازدواج بکنه اون طرفش معلوم نیست چقدر این ازدواج سالمی هست. بسیاری از افراد خب یه نفر از این طرف ایران با اون طرف ایران داره ارتباط برقرار میکنه، یکی مثلا لور هست یا ترک هست از منطقه غربی با یه فردی که شرقی هست مثلا بلوچ هست یا نمیدونم عرض کنم خدمتتون مال خراسان جنوبی هست، خراسان شمالی هست، دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، فرهنگاشون با هم دیگه همخوانی نداره، در واقع خانواده هاشون با هم دیگه آشنایی ندارن و طبیعتا مشکلات متعددی براشون ایجاد میشه و طبیعتا حتی اگه بخوام با هم ازدواج بکنن دردسرهای بسیار متعددی وجود داره. اون انعطاف ناپذیری هم معمولا دامن میزنه به این مسئله، چون طرفه میگه ما به هیچ وجه کوتاه نمیاییم الا بلابد همچین چیزی رو میخواییم. بعضی وقتا این مسئله باعث به وجود آمدن یه تعداد دلشوره ها و نگرانی هایی میشه. ببینید همیشه که ارتباط ها به ازدواج منجر نمیشه که فرد میاد با یه نفر گفتگو میکنه 3 سال 1 سال 6 ماه 2 ماه بعد اون فرد قالش میذاره میره، خب این عادت کرده، یکی دیگر رو پیدا میکنه، ادامه میده، بعد از مدتی اونم رهاش میکنه، ادامه میده بعد از مدتی رهاش میکنه. حالا دیگه این آدم از طرفی اصطلاحاً معتاد چت در فضای مجازی شده، از مسیر دیگه هم به این سادگی ازدواج حاضر نیست بکنه و از طرفی هم الان میترسه، چون تا حالا 5-6 مورد بوده که این آدم باشون ارتباط برقرار کرده و شکست خورده، تو زرد از آب در اومدن، نارو زدن و مشکلاتی از این دست ایجاد شده. من مراجع کننده دارم که ایشون 13 سال با چند نفر گفتگو داشته، الان 38 سالشه، هنوز هم نتونست ازدواج کنه و چون ایشون عاشق افراد هندی بوده دائما عرض کنم خدمتتون با انگلیسیش هم خوب بوده، با یه تعداد هندی چت میکرده، با یکی شروع کرده 4 سال 5 سال به تیپ و تاپ هم زدن ادامه ندادن، دوباره با یکی دیگه، دوباره با یکی دیگه، حالا خانواده هم مخالفت میکنن، به هر حال یکی از هند پاشده اومده با این آدمی که مثلا میخواد ایران هست با همدیگه چت کردن، حالا این باید بره اونجا زندگی کنه اگر تازه ازدواجشون به هم بخوره، یا اون باید بیاد اینجا زندگی کنه. مشکلات متعددی و دردسرهای مختلفی این وسط وجود داره که به هر حال براشون دردسرهای ایجاد شده. دردسر دیگه و مشکلات دیگه که وجود داره این هست که در فضای سایبری گاهی طرفین به هم اعتماد میکنن. وقتی گاهی طرفین به هم اعتماد میکنن، یه تعداد اطلاعاتی رد و بدل میشه که این اطلاعات خانوادگیه
و خصوصیه.
اسرار داخل خانواده است. خب اون فرد از این اطلاعات میتونه سوء استفاده کنه. گاهی فضای عاطفی میشه و افراد برای همدیگه تصویرهایی ارسال میکنن. گاهی تصویرها به صورت تصویر میتونه مستهجن باشه. در بعضی وقتا همچین موارد اتفاق افتاده، طرف گفته از خودت واسه من همچین تصویری بفرست به بهانه این که من میخوام کل بدن تو رو ببینم، میخوام با تو ازدواج کنم. یا گاهی فضای شهوانی و جنسی شده، به هر حال ازازه تصویری با همدیگه فیلم هایی رو رد و بدل کردن و خب حالا فرد همه این تصویرها رو جمع کرده، الان فرد رو تهدید میکنه که اگر در واقع فلان امکانات در اختیار من نذاری، اینا رو در اختیار خانوادت میذارم، اینا رو در فضای عمومی پخش میکنم، اینا رو در واقع در بخش های مختلف فضاهای مختلف مثل اینستاگرام و جاهای دیگه علیهت پخش میکنم و آبروت میبرم. حالا یا اخاذی میکنه از لحاظ جنسی، یا اخاذی میکنه از لحاظ مالی و کارهای دیگه که از این قبیل وجود داره.
دقیقاً آقای دکتر، نمونه هاش هم در پلیس سایبری یا همین پلیس فتا فراوان
و حد کافی وجود داره. و علاوه بر پلیس سایبری ما باش درگیر هستیم به عنوان یک روانشناس. خیلی از افراد سراغ پلیس فتا نمیرن و میان پیش روانشناس و در واقع درد دل میکنن ما این مشکلی دوچار شدیم، الان هر حرکتی بکنیم خانوادهمون بفهمه فاجعه به بار میاد، اگر هم در واقع به این آقا باج بدیم یا به این خانم باج بدیم مشکلات ایجاد میشه، حالا ما چه خاکی به سرمون بریزیم با این تعبیر؟
درسته.
ما چه گلی به سرمون بگیریم، چه بلای سرمون اومده، ما چجوری میتونیم از این مشکل رها پیدا کنیم؟ و معمولا همچه مسائلی وجود داره. خب معمولا هم خب کار از کار گذشته، فرد دست گل‌های زیادی به آب داده، مشکلات زیادی به وجود اومده و حالا میخواد بعد از اینکه خرابکاری شده اومده از روانشناس کمک میخواد. خب بعضی وقتا میشه کمکشون کرد، بعضی وقتا هم امکان کمک کردن به اینها وجود نداره. طبیعتاً همه اینها رو هم ما بذاریم کنار، این آسیب‌ها که حالا من دو سه تاشو عرض کردم بذاریم کنار، باز هم در بسیاری از موارد افراد حتی در واقع این آسیب ها هم نباشه، اگر بخوان ازدواج کنن، چون شناخت کافی نیست، چون ابزارهای لازم برای راستی آزمایی طرف مقابل وجود نداره و اون ابزارهایی که ما قبلا گفتیم عزیزان توجه بکنن، عملا یک در واقع راستی آزمایی تمام و کمال و انطباق و مطابقت دادن ملاک ها به صورت کامل انجام نگرفته و همین باعث خواهد شد که مشکلاتی ایجاد بشه در آینده، حتی ازدواج بکنن دردسرهایی داشته باشن و مشکلاتی براشون به وجود بیاد که معمولا افراد به این سادگی از این مشکلات نمیتونن خارج بشن.
درست. آقای دکتر، ما تا پایان برنامه حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم، اگر صلاح میدونین این بحث سایبری رو یه جنبندی بکنیم، اگر آسیب دیگه ای وجود داره که میتونیم تو 4-5 دقیقه مطرح کنیم در خدمت شما هست.
ببینید، من یه مثال کنم خدمتون. یه موردی رو که یکی از مراجع کننده های من بوده به صورت عینی برای بینندگان عزیز بگم، به نظرم خیلی جالبه که این خانوم عرض کنم خدمتون در یک اتفاقی با یه آقای آشنا میشه و چت های تایپی رو با هم شروع میکنن، یه مقدار ادامه میدن، یکی دو بار به هر حال کار به جاهای خاص میکشه و تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن. مسائلی پیش میاد و این آقا هی امروز فردا میکنه، میگه خب بیا مثلا با هم دیگه همدیگر رو ببینیم، قال میذاره این شهرستان بوده، این خانم تهران بوده، یه تا اتفاقهای چنین میفته تا بالاخره بعد از حدود 8 ماه که این خانم به حد کافی به این آقا وابسته شده و در طول روز حداقل 3 یا 4 بار هر دفعه هم بین 1 ساعت تا 3 ساعت با این آقا چت می‌کرده و یه روز که این آقا مثلا باهاش چت نمی‌کرد، این خانم میگفت من افسرده می‌شدم، حالم بد می‌شد و دیگه نمی‌تونستم کارهامو انجام بدم، بالاخره تو یکی از اماکن عمومی اینا قرار می‌ذارن که همدیگه رو ببینن.
درسته.
خب وقتی تو این مکان عمومی اینا همدیگر میخوان ببینن، آقا برای این خانم قبلا یه عکسی از خودش فرستاده بوده و این خانم با اون عکس تو ذهنش تصویر سازی کرده بوده که من با چنین آدمی دارم گفتگو میکنم و در آیندهم قراره با چنین آدمی ازدواج بکنم. خب حالا این خانم عرض کنم خدمتتون میاد تو مرکز عمومی بعد از چند ماه، حدود 8 ماه عرض کنم خدمتتون. حالا این آقا هم میاد اونجا و خب این آقا چند بار از جلوی این خانم رد میشه، این خانم اصلا توجه نمیکنه چون باورش نمیشه که این آدمه، اصلا دنبال همچین مدلی نمیگشته. حالا که عرض کنم خدمتتون بالاخره زنگ میزنه بهش و تلفنی همدیگه رو روبرو میشن که ای اون کسی که من باهاش صحبت میکردم تو هستی، این خانم اصلا از هوش میره، شوکه میشه، از هوش میره و خانم هایی که اونجا بودن تو مکان عمومی میان آب رو صورتش میپاشن و عرض کنم خدمتتون حالش جا میاد چون این خانم به من مراجعه کرده. خب مثلا میگفت اون کسی که من دیدم حدود مثلا 20 سال از اون تصویر پیرتر بود، یعنی این آقای حالا یا تصویر رو دستکاری کرده بوده، جوانترش کرده بوده با به هر حال فتوشاپ و امثال این حرفا، یا اینکه عکسای دوره جوانیش بوده. این از این. بعد این آقا به شدت قد کوتاه بوده و این خانم خانم قد بلندی بوده و حالا قیافه هم بسیار کریه بود از نظر این خانم و بسیار زشت بوده، رنگ مو و به هر حال چهره این آقا بسیار ضعیف بوده، این آقا مو تو سرش نبوده در حالی که تو عکس پر مو بوده و بعد میگفت دندانهای کرم خورده داشت این آقا و دندانهای در واقع مقابل هم به شدت زشت بود و لباسهای مندرس و لباسهای به خصوص، در حالی که این خانم تو ذهنش یک تصویر جنتلمن به قول خودمون، یک تصویر آدم با کلاس بسیار کار درستی رو تو ذهنش تصویر کرده بود با تحصیلات خیلی عالی و ایشون میخواد بره در واقع این فرد با اون کالسکه طلایی و با اسب سفید میخواد این خانم رو سوار کنه ببره به شهر آرزوها.
درسته.
کاملا این خانم به هم ریخته بود، افسرده شده بود و به هر حال خانوادش هم فهمیده بودن، وضعیت بسیار بد شده بود. بعد از 1-2 ماه که دارو هم مصرف کرده بود و حالش بد شده بود، حالا دیگه روان پزشک توصیه کرده برو پیش روانشناس که کمک کنه افسردگی تو برطرف بشه، که پیش من اومده بود. این یه نمونه کامل و بارز از مواردی است که در بسیار از موارد اتفاق میفته و شاید بسیار از جوانان عزیز ما باور نکنن و بگن برای ما چنین اتفاقی نمیفته، اما مطمئن باشید که هر لحظه همچین مواردی میتونه برای افراد اتفاق بیفته و این وابستگی بسیار مسئله مشکل دار و آسیب رسانی است.
بله، همه جوانان در معرض این آسیب هایی که فرمودن آقای دکتر هستن و امیدوارم که با حواس جمع، با آگاهی و با دیدن این گونه برنامه ها به اطلاعات و آگاهی خودمون بیفزاییم و گرفتار اینجور مسائل نشیم. متشکرم آقای دکتر از شما. از شما بینندگان عزیز ممنونیم که در این هفته ما رو همراهی کردین. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارت.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
عباس صالح
تویی که دلا اسیرته.